أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل على بستر. این بود که در مال و تجاره، مالی که انسان آماده کرده برای اینکه باش تجارت بکنه، آیا این مال و تجاره زکات بهش تعلق میگیره یا نه. اقوالی در مسئله بود، بعضی قائل بودن به وجوب زکات در مال و تجاره که نقل شد از قومی از بزرگان که اینها قائل به وجوب، مشهور قائل به استحباب هستند. مال و تجاره درش زکات مستحب. مرحوم محقق در شرایع فرمود در مسئله دو قول است، وجوب ولی والاصح الاستحباب. این همین رو مرحوم سید در عروه فرمودن، اصح استحباب است. بعضی از بزرگان حمله بر تقیه میکنند، روایاتی که دلالت میکند بر وجوب، میگن چون فتوای عامه بوده اینا قائل به استحباب هم نیستن. حالا یه حالین مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن در استحباب اشکال هست، اشکال کردن، فتوا به استحباب زکات در مال و تجاره نمیداد. مرحوم آقای خویی فرمود اصح عدم استحباب است. مرحوم آقای فاضل لنکرانی در همین تفصیل و شریعه مثل آی خویی، ایشون هم فرمود اصح عدم استحباب. ببینید پس اختلاف در بین علما در اینجا به این کیفیت هست. منشأ این اختلاف فتاواست، این روایات هست، چون روایات مختلفه برداشت از روایات هم اختلاف شده. روایات کثیر است در باب مال و تجاره. دو دسته هست روایات. یک طایفه دلالت میکند بر، عرض کنم که، عدم وجوب زکات در اینها. یه دسته در مقابل دلالت دارد بر وجوب زکات. دو دست روایات ما در اینجا داریم. طایفه اول که دلالت میکرد بله بر وجوب زکات، اینها رو خوندیم، روایاتش زیاد بود. ما 4 روایت رو خوندیم که امام فرمود که فیه زکا، علیکه فیه زکا. سوال میکند از مال و تجاره، امام تفسیر قائل میشدن در روایت که اگر مال رو نگه داشته به امید اینکه ترقی قیمت بکنه، گران بشه و با سود بیشتر بفروشه، باید زکاتشو بده. اما اگر چنانچه نه، رایج نیست و راکد بازار و معامله نمیشه و الانم قیمت اومده پایین ضرر کرده، در این صورت زکات واجب نیست. پس از روایات متعدد استفاده میشه. مال و تجارتی که تجارت با او رایج است، راکد نیست، نفع داره، اون تاجر سود میبره، این مال و تجاره زکات درش واجب است. این دست روایات رو خوندیم. قبل. در مقابل طایفه دیگر از روایات که دلالت میکند بر همین مال و تجارتی که درآمد دارد و سود دارد درش زکات نیست. یه دست روایات اینجور. یکی دو تا خبرشو خوندیم قبلا. روایتی بود که امام صادق برای زراره نقل کردند که بین ابیذر غفاری و عثمان اختلافی پیش اومد بین همین مسئله زکات در مال و تجاره. عثمان میگفت اگر کسی مالی دارد باش تجارت میکنه سودم ازش میبره باید زکاتشو بده. ابیذر غفاری در مقابل گفت نه، یه همچه مال و تجارتی که رایج است و زکات بهش داده میشه رفت این مال نمونده، دست به دست میشه، تحرک درش هست، بازار رونق داره، سود میبره اون کس که تجارت میکنه، ابیذر گفت زکات نداره. اختلاف بینشون شد، آوردن پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم. حضرت فرمودن که القول ما قال بهی ابازر، اون گفت لیس فیه زکات، درش زکات نیست. پیغمبر تأیید کردن قول ابیذر رو که زکات درش نیست. روایت رو قبلا خوندیم. چند تا روایت دیگه هم باز به همین مضمون هست که عرض میکنیم. یکی عرض کنم که این صحیح زراره بود که قبلا خوندیم. روایت دیگر بله روایت سه از همین باب هست. باز این روایت هم از همون صحیح زرار هست. ان ابی جعفر علیه السلام قال الزکاتو علی المال صامت الذی یحول علیه الحول ولم یحرکه. زکات در مال صامت یعنی طلا نقره ذهب و فضه، اون رو میگن مال صامت که یک سال روش بگذره ولم یحرکه یعنی حرکت داده نمیشه، مال ثابت است، در یه جا مونده. عرض کنم که مثلا فرض کنید که یه جا توی گنجی گذاشته، تو بانک گذاشته، مالی است که باش تجارت نمیشه، مال صامتی که با او تجارت نمی شود، یه جا بدون حرکت، بدون تغییر و تبدل و عرض کنم که دست به دست شدن مونده. زکات در یه همچه مالی است، لم یحرک هو یعنی باش کار نمیشه، حرکت در این مال نیست، تجارت باش نمیشه. پس مالی که تجارت با اون نمیشد و یک سال روش بگذره این زکات داره. معنیش هست که اگر مالی است که تجارت درش میشه زکات ندارد. اینم باز یک روایت، روایت صحیح هست. از زکاتو علی المال صامت الذی یحول علیه الحول ولم یحرکه. اون صاحب مال این مال رو حرکت نمیده، یعنی باش کار نمیکنه، راکده. این است که زکات درش هست. اما اگر در حرکت هست و در داد و ستد و رفت تبدیل از این دست به اون دست میگرده، این زکات درش نیست. این هم یک روایت.
فرمودی که معناش اینه که چون امام فرموده مالی که در جریان جاد و ستد و مفهوم رو میخواید از لغت استفاده کنید که لغت موضوع غالب مفهوم نیست.
ببینید این این عبارت رو بدید دست عرف. امام فرمود در این مال زکات هست، زکات واجب تو این ماله. ببینید عرف ازش چی میفهمه، حالا اسمش هر چی میخواد بذارید. بنابراین حالا این سیه دوم زراره بود، سیه اولش که صریح بود که امام پیغمبر فرمودن حرف ابازر که گفت زکات درش نیست درسته، اینم کنار اون بگذارید. بنابراین میگه که زکات در این مالی است که درش حرکت نیست. خب ازش عرفاً میفهمن که اون مالی که درش حرکت هست زکات درش نیست. بله بله، حالا بله حالا با اون قرینه اون روایت دلالت میکنه. عرض کنم که باز روایت دیگر که در همین باب هست، روایت عبدالله ابن بکیر و عبید و جماعتی من اصحابنا قالو قال ابو عبدالله علیه السلام لیس فی المال المضطرب به زکات، لیس فی المال المضطرب به زکات، در مالی که مضطرب و به هست، در حال اضطرابه. مال در حال اضطراب یعنی مالی که در حال حرکته، تو دست انسان باش تجارت میکند، امروز فلان چیز رو میخره میفروشه، همجور دست به دست داره میگرده. اینو میگه مالی که مضطربون به هست، در حال اضطراب نه در حال سکون. عرض کنم که لیس فی المال المضطرب به، اونی که به وسیله او در حال اضطراب هست و حرکت دارد، باش تجارت میشه، تجارتش رونق داره، روز به روز اضافه سود میبره، در این زکات نیست. اینو امام فرمودن، امام صادق. فقال له اسماعیل ابنه، تو اون روایت ابنه امام صادق نشسته بودن، اینجا مال امام صادقه، ابنه اسماعیل نشسته بود، او اعتراض کرد. قال یا ابا جعلت فداک اهلکت فقراء اصحابک، با این حکمی که فرمودید فقرا را از بین بردید، فقرای اصحاب، فقرای شیعه، همین تجارن که زکات مالشون رو میدن فقرا عاشه میکنن. اگر این شیعیان شما، این تجاری که اموال دستشون هست باش تجارت میکنن، اگر زکات برشون واجب نباشه زکات ندن، پس فقرا از کجا عاشه بکنن؟ با این فتوا، با این حکم اهلکت فقرا اصحابک. فقال ای بنی، فرمود نور چشمم، حق اراد الله ان یخرجه، این حقیست که خدا خواست بیان بشه، فخرج، گفته شد، این حکم آمد، این حق آمد، حقیست یعنی حکم الهیست، من نقل کردم، حالا موجب ضرر کسی بشه یا نشه. پس باز اینجا امام صادق علیه السلام فرمود اون مالی که در حال حرکت هست و کار باش میشه زکات درش نیست. بله؟ نه، مال المضطرب به هرچه هست، هم مال تجاری ثابت، یعنی چی؟ نه، چرا طلا و نقره؟ حالا عرض میکنم، این روایت بعد هم میخونیم، نقل میکنه. عرض کنم که روایت دیگر، باز روایت، این روایت روایت پنجم بود، روایت چهارم این باب. قال قلت لابی ابراهیم علیه السلام الرجل یشتر الوصیفه، وصیفه کنیز رو میگن، هنتا کنیز جوان باکره، یه دختر جوان کنیز، این رو بهش میگن وصیفه. الرجل یشتر الوصیفه یثبتها عنده لتزید، نگرش میدارد. کنیز رو خریده، نمیخواد کلفتی بکنه، کار بکنه تو خانه، اینو برای تجارت خریده. خریده است این رو، یه دختر باکره ایست، کنیزه، خریده است، منتظر قیمت بره بالا بفروشه. این مال و تجارت. خوب روایت براتون نقد آورد که مال و تجارت ایست که نگهش داشته است که ارزشش بره بالا بفروشه. این وصیفه کنیز، کنیزی نیست که گرفته باش براش کلفتی بکنه، این برای تجارت خریده. خریده است او رو، عرض کنم که خودش میگه و هو یرید بیعها، نمیخواد کلفتی بکنه. این وصیفه رو خریده، تو منزل نگه داشته برای اینکه قیمت بره بالا، یزید، قیمتش زیاد بشه، بفروشد او را. اعلی ثمنها زکات، از امام پرسد آیا این مال و تجارت است؟ آیا این رو باید ثمنش و پولی که داده این کنیز رو خریده، آیا باید زکات بده؟ قال لا، امام فرمود لا، این مال و تجارت زکات نداره. حتی یبیعها، وقتی فروخت، پولی که میگیره در مقابلش پول طلا نقره مثلا گرفته، اگر اون پول بمونه یک سال زکات داره، نمونت نداره. پس خود این مال و تجارت که یک کنیز از خریده برای فروش و منتظر است قیمتش گرانتر بشه بفروشه، این مال و تجارت زکات نداره. اینم پس یه دست روایات. اون دست روایات اول فرمود فیه الزکا، علیکه فیه الزکا، یا علیه الزکا، این تعبیرات بود. اینجا فرمود که لا، نه، زکات درش نیست. دو دست روایت با هم تعارض دارند. حالا چه جور باید بین این دو دست روایات جمع کرد؟ اینجاست که اون اختلاف نظرها پیش میاد. عرض کنم که مشهور از علما همون کاری که در جاهای دیگه بین دو خبر متعارض میکنن، خبرین متعارضین، اگر یک کسی یک کدام رجحانی دارد، ترجیحی داره، به او اخذ میکنن. اگر ترجیحی برای احد هما نیست، عرض کنم که میان حمل میکنن، جمع میکنن بینشون. اینجا چه جور جمع میشه؟ یه دسته میگه لیس فیه زکات، یه دسته میگه فیه زکات. جمع بین این دو دسته روایت، ترجیح هم با هیچ کدام نیست، میگیم اونی که حمل ظاهر بر ازهر، اونی که دلالت میکند بر اینکه زکات درش نیست، صریحه، لیس فیه زکا، تصریح اینجوره، میگه درش زکات نیست، اون صریح هست در عدم وجوب. اون دسته ای که میگه واجب ظهور دارد، فیه زکا، علیکه زکا، یا زکهی، این تعبیرات بود. خب این ظهور در وجوب دارد، ما یه ظاهر داریم یه صریح داریم، حمل ظاهر بر صریح میام حمل میکنیم، اونی که ظاهر هست رو به قرینه اون صریح از ظهورش رفعیت میکنیم. ظهور در وجوب داشت، اون صریحا میگه لیس بواجب، این ظاهر در واجبه، از این ظهور در وجوب رفعیت میکنیم، میگیم مراد از وجوب مطلق الرجحان است، یعنی رجحان دارد، نه اینکه الزامی است، استحبابه، حمله بر استحباب میکنیم. پس مشهور علما بین این دو دست روایات، چون یکی صریح است و یکی ظاهر، حمل ظاهر بر ازهر، بر صریح، و تصرف میکنن در اون ظاهر، از ظهورش رفعیت میکنن به قرینه صراحت اون یکی. اون به صراحه میگه لیس به واجب، این ظهور در وجوب دارد، این ظهور رو ازش رفعیت میکنیم، میگیم حمله بر رجحان، یعنی خوبه، مستحب است زکات دادن. پس با این طور جمع کردن، عرض کنم که مشهور از فقها مرحوم محقق خوندیم در شرایع فرمود در مسئله دو قوله، بعضی قائل به وجوب هستن والاسه الاستحباب، همین قرین جمع بین دو روایات. مرحوم سید در عروه بازشون فرمود اسه استحباب است. مشهور قائل به استحباب شدن برای مستندشون جمع بین این دو دسته روایاتی که دلالت بر دو امر مخالف هم دارد. اون که میگه لیس فیه زکا، این صریح در عدم وجوب ظهور اون، ببینید ظهور نیست که احتمال خلاف هم درش هست. ببینید این که میگه لیس فیه زکا نمیشه بگیم یعنی شاید هم باشه، اما اون که میگه فیه زکا درش زکات هست، ممکنه به نحو استحباب باشه ولی فیه زکا، اما الان نحو استحباب. علیکم ظهور در وجوب داره، اما با قرینه اون ظهور در وجوب ظهور ازش رفعیت میکنیم، ظهور رفعیت میکنیم، اما روایت رو به هم نمیزنیم، نمیگیم روایت خلاف واقع است، روایت رو بهش عمل میکنیم منتاش به نحو استحباب. فیه زکا میگیم بله فیه زکا، الان هم درش زکات، منتا به نحو وجوب نیست، چون اون گفت لیس، به قرینه اون ظهور در وجوب رو رفعیت میکنیم ولی میگیم فیه زکا، درش زکات هست. این جمع عرفی است، جمع متعارفه در ابواب مختلف از فقه، این جور جمع بین روایات رو داشتیم، اینم یک از اون موارد. مرحوم صاحب حدائق ایشون قائل میشه به این که این اخباری که دلالت بر وجوب دارد اینها موافق عام است. همینقدر در بحث قبلی هم ایشون میفرمود در بحث حبوب زکات در حبوبات، شما گفت وجوب فتوای عام است، هم شافعی فتوا داده، هم ابی حنیفه، هم مالک، همشون فتوای رائج در عصر ائمه علیهم السلام فتوای عامه بوده و بهش عمل میکردن به وجوب. این روایاتی که وارد شده است ظهور در وجوب دارد، چون موافق عامه است حمله بر تقیه میشه. این فتوای مرحوم صاحب حدائق است که چون این روایات که ظهور در وجوب داره در زمانی واقع شده، وارد شده که فتوای عامه حاکم بوده و اونا فتوای به وجوب داشتن، امام هم برای حفظ شیعه که مخالفت نکنن فتوای به وجوب فرمود واجب است زکات، پس حمل میکنه این ادلهی که دلالت بر وجوب زکات دارد رو حمله بر تقیه. اینم یه جور حمله که صاحب حدائق فرموده، بعض دیگه هم باز تبعیت کردن از ایشون، تنها او نیست. این رو اونجا که جواب دادیم اینجا هم جواب میدیم، اینجا دو تا جواب میدیم. یک جواب مرحوم محقق همدانی صاحب مصباح الفقیه، ایشون یک ردی بر قول حدائق داره و رد مناسبیست. اشکالی که ایشون به حرف صاحب حدائق میکنند میفرمود بر این که بله اگر ما جایی باشد یکی دو تا روایت وارد بشه و مقابلش ما روایات دیگری داریم، این یکی رو میگیم حمله بر تقیه میکنیم چون مطابق عام است. اما اینجا روایات متکثر، نه یکی دو تا، روایات کثیر در حد تواتر دلالت بر وجوب دارد. و سوالم نشده که از امام یک کسی سوال بکند که آقا حکم مثلا مال و تجارت چیست؟ امام بفرماد یجب فیه الزکا، بدون سوال. ابتدا به ساکن امام میاد حکم میداد که در مالی که تجارت میشه زکات نیست یا زکات واجب است. پس اگر جای سوال بود امام توی محضور گیر کردن، یک کسی اومده سوال میکنه، اینجا چند تا مخالف نشستن، امام باید جواب اینو بدن، واقع رو بخواد بگه محضور داره، تقیه میکند. اما اینجا سوالم نبوده، سائل ابوبصیر محمد ابن مسلمه، میاد یه سوالی میکند، هیچ محضوری هم نبوده، امام فتوا میداد به وجوب. روایات متکثر و بدون اینکه سوالی باشد، بدون اینکه الزامی باشد که بگیم لازم است اینجا تقیه، امام فتوا داده حکم فرموده به وجوب، اینا رو حمله بر تقیه کردن فی کمال البعد، فتوا نظر ایشونه. عرض کنم که بله، میگه لا یقاس، اینجا رو شما مقایسه نکنید با بحث قبلی. بحث قبلی در حبوبات بود، در حبوبات اونجا مرحوم صاحب حدائق حمل بر تقیه کرد، میگه اونجا مناسب بود حبل مرد، ما قبول نکردیم اما در این حال مناسب بود. چرا مناسب بود؟ در حبوبات مثل گندم و عرض کنم که جو که حالا واجب بود، مثل ماش و عدس و برنج و ذرت و امثال اینها، اون وقت در اون زمان حاکم وقت عواملی داشتن، میفرستادن تو مزرعه ها و زکات جمع میکردن. عامل مثلا بنی العباس از طرف اونا میدن تو مزرعه، از این شیعه بنده خدا زکات میخواستن، برنج دارد، ذرت دارد، حبوبات کش کرده. اگر امام فرمود زکات ندید، در مقام خطر واقع میشدن اینها، شیعه در خطر واقع میشد. اونجا یه همچه زمانی بود، اگر امام به شیعیانشون فرمود یجب علیکم زکات در حبوبات، اونا میتونیم بگیم تقیه است، به جهت میدن ازشون علنی میگرفتن، اگر نمیداد میفهمیدن این شیعه است، اذیتش میکردن. کما این که مثال میزند امام، ایشون مثال میزند مثل قضیه علی ابن یقطین. علی ابن یقطین یه نامه نوشت خدمت امام موسی بن جعفر علیه السلام در زمان هارون الرشید، کیفیت وضوء را خواست. امام در جواب نوشتن که سه مرتبه صورت بشور، سه مرتبه دست دو بشور، سر دو مس در به جای مس سر دو بشور. عیناً مثل رفتار عامه امام دستور داشت اینجور وضو بگیر. تعجب کرد علی ابن یقطین که امام اینجور فتوا دادن، این خب مطابقه با سنی هاست، شیعه اینجور. در این حال تعجب کرد، اما در این حال گفت امر امام است و من باید اطاعت کنم. بناشو گذاشت، از اون روز دیگه اینجور مثل عامه وضو می گرفت. از اون طرف رفتن پیش هارون الرشید و سعایت کردن که بابا علی ابن یقطین تو دستگاهت نگه داشتی، این رافضی است. اومدن عده شهادت دادن که این رافضی است، تو دستگاه شما نگهش داشتی، مورد عرض کنم که احترام پیش توست. اون قبول نمی کرد تا بالاخره بنا شد امتحان کند. به جوری که علی ابن یقطین متوجه نشه، توی منزلی اون رو آوردن، وقت نمازم بود، خودش رفت بالای یک مثلا پنجره، از پشت پنجره مراقب بود ببیند این چه جور وضو میگیرد. دید عین سنی ها دارد وضو میگیرد در یه جای خلوت، هیچ کس هم نیست. اینقدر هارون تو روایت داره روایتش هم برام صاحب وسائل نقل میکنه. عرض کنم که اینقدر خوشحال شد با اینکه بنا بود مخفیانه داشت او را مراقبت میکرد، از همون بالا داد زد هارون الرشید، گفت کذب من زعم انک رافضی، دروغ میگن اونایی که میگن تو رافضی هستی، تو رافضی نیستی، داری اینجور شد. هیچی اصلاح شد، عرض کنم که خطر رفت شد. یه نامه از طرف امام موسی بن جعفر رسید بهش که از این به بعد یه وضوح اینجور بگیر، طبق خطر رفت شد. امام فرما اینجوره. پس علی ابن یقطین رو برای خاطر حفظ جانش امر کردن بهش وضوح اونجور بگیر، تقیه بود. در حبوبات امر به تقیه، امر به وجوب زکات، یه همچه خطری برای شیعه بود. عوامل میمدن، عوامل از طرف حکام زکات بگیرن، اگه نمیداد میفهمدن شیعه است، برایش خطر. و هازا به خلاف مال و تجاره. در حبوبات بله میشد حمله بر تقیه کنی، اما در مال و تجاره کی میفهمد این آقا شرایط در تجارتی که میکنه شرایط وجوب زکات برش حاصل شده، تحقق پیدا کرد. این هر آنی میتوند بگه نه من برام واجب نیست، ضرر کردم، مثلا نفعی نبردم، یا فرض بفرماد که مال من اینقدر نیست، ده جور میتونه اعتراض بکنه. بنابراین وجوب زکات در مال و تجاره یه امر مخفی است، فقط مالک این مال و تجاره میدوند شرایط محقق شد و یجب علیه الزکا، دیگران خبردار نمیشن. بنابراین در اینجا که یه همچه امر مخفی است و کسی ظاهر نمیشد، بهش بگیم زکات بده، واجب از زکات تقیت هم، تقیه این است در کار. لذا ایشون مرحوم محقق همدانی، حاج عارض همدانی، ایشون در مصباح الفقیم فرماد از مورد مورد تقیه نیست در اینجور جاها. بنابراین حمل روایاتی که میگه واجب است در چیز زکات، در این اموال زکات بدیم، در مال و تجاره زکات واجبه، حمل بر تقیه اصلا مورد ندارد. بنابراین وقتی حمل بر تقیه، این یه ایراد است که ایشون میگیره که اصلا مورد مورد تقیه نیست. چی؟
خود محقق همدانی زمانی که گفتیم بیشتر از مرد چیز زکات داره یا نداره، در همون روایات ابن جنید گفت واجبه در مازار، آجاهای همدانی بود و سید مرتضی و صاحب حدائق روایت رو هم ببر تقیه کردن،
نه نه میگه همونجا که گفتیم مورد مورد اینجوری بود در حبوبات و گرد، ببینید در گندم و جو و اینها بود. خب امام تقیه کردن، تقیه که خود امام تقیه نمیکرد، برای خاطر شیعیان. یعنی اونا رو ببینید حفظ جان شیعه رو میکند. نه
امام الان مثلا یه سنی نشسته تو مجلس، امام میخواد متوجه نشه، امام تقیه میکنه.
بله نه طوره نیست. بله
یعنی اینجایی که راجع به حبوبات هست و راجع به مال و تجاره، امام در موزه تقیه هست، ما نمیتونیم بگیم که مثلا چون در مزرعه نیست مال و تجاره، مال شخصیش تقیه لازم
نداره. در همون جاها چون مورد موردیست که شیعه در خطره، امام حکم وجوب میگه تقیت هم، چون میدونن شیعه در خطره. اما اینجا شیعه در خطر نیست،
خود امام که در موضع تقیه هست، در موضع کسایی میگه تقیه هست.
نه امام چه رو تق... امام ببینید دو تا شون سنی نشسته در مقابل اونا، برای حفظ شیعه اینا میگه. اینجا حفظش نه امام هیچ، ببینید امام هیچ وقت خودش در تقیه نیست. امام نه تقیه برای حفظ جان شیعیانشون بود. حالا این یه بحث در اونجا نداریم، بحث چیز مهمی نیست. اینجا میگیم ایشون میخواد بگه تقیه مورد ندارد، برای اینکه اون شیعه در جانش در خطر نیست، اون مندوهه داره، میتونه بگه برای من واجب نبود. سوالم میگه اصلا هیچ کدوم سوالم نشده. اگر چرا استباب نداره؟ میگه اینجا تقیه نیست. نه ببینید، رد میکند قول صاحب حدائق را که تقیه نیست، اما خودش فتوا به استحباب میده. خود ایشون حاج عارض همدانی فتوا به استحباب میده برای جمع. تقیه نیست، نمیتونه تقیه بکند. تقیه معنیشه که ترک کنیم این روایات. ایشون جمع میکند، میگه قابل جمعه. حبوب بله گذشتیم، مونتا
پس نمیشه استحباب هم بر استحباب کرد در حبوبات، ولی مبنی از داری میگه هم بر استحباب میشه
در حبوبات. هم میگید یا اینجا رو میگید؟
به حال حال زمدانی این استحبابش یه پایش اینه که در حبوبات هم بر تقیه میشه، ولی این مثل حبوبات
اون نه، باز نمیگه حمل بر تقیه میشه، میگه لمی از طبع حمل بر تقیه. اونجا بعید نبود، ولی قبول نکردیشونم، اونجا هم قبول نکرد تقیه رو. حالا برای جهت دوم که الان میگیم تقیه رو ما قبول نمی کنیم. منتا
این تقیه کار را از فهم روایات خیلی مشکل کرده. علی ابن یعقوبی آدم عادی نیست که از وضو سوال بکنه. بعد کسی از امام صادق قبول
نه روایت که روایت نقل کردن
شده باشه، بس سنده هم عرفون در سند. امام صادق برای چی به علی ابن یعقوبین وضو به شکل اهل سنت داره دست
جانش؟
علی ابن یعقوبین آدم شناخته شده ای، آدم بسیار برجسته تشیعش. امام صادق برای چی به شکل سنی برمی‌داره؟
برای حفظ جانش.
کی باید قبول بکنه؟
چی ها؟ که آخه میگن هارون الرشید رفت امتحان کرد و براش ثابت شد که این شیعه است. همین موقع همین چرا قبول نیست؟ ای بابا
میخوام عرض بکنم، حالا قصه خیلی
چرا با عقل باور نمیاد؟
حدود و سقور این روایات قد به هم ریخته در حوزه تقییه، گاهی در سند، گاهی در محتوا.
حالا بالاخره ببینید در اینجا روایت معتبری است. صاحب وسائل هم نقل میکنه در ابواب وضو. در ابواب وضو من یادداشت کردم اینو، کتاب وسائل جلد 1 باب 32 از ابواب وضو روایت 3، اونجا مراجعه کنید، قشنگ روایت مطرح میکنه. حالا بحثی نداریم اینجا، در اون بحث ما نیست. ببینید ما اینجا جواب دادیم به مرحوم صاحب حدائق که این حملت بر تقیه درست نیست. یه ایرادی بود که مرحوم محقق همدانی فرمود از مورد تقیه نیست، چون خطری نبود نداشت برای اینا. جوابی ما قبلا دادیم، گفتیم تقیه اگر روایت حمل بر تقیه بکنیم یعنی روایت رو از اعتبار انداختیم، ساقط شده، یعنی این حکم خلاف واقع است، قابل عمل نیست. و در حالتی که ما میگیم الجمع مهما امکن اولا، تا میشد باید جمع کنیم نه روایت طرح کنیم. حمله بر تقیه یعنی طرح روایت، این جاییست که قابل جمع نباشد. و چون اینجا دو دسته روایات، یکی صریح در عدم وجوبه، یکی ظهور در وجوب، هم بر اون که ظهور در وجوب دارد و هم بر استحباب، قابل جمعه، پس وجهی برای طرح روایت نداریم. این جواب دوم. یه جواب مرحوم آقای همدانی داد، اونو گفتیم که ایشون گفت از مورد تقیه نیست. اینم یه جواب که ما جواب بدیم که در مورد تقیه طرح روایت، و ما تا مادامی که میتونیم جمع کنیم الجمع مهما امکن اولا. بنابراین پس این بله بنابراین پس این روایت رو ما یه فتوایی هم یه حکمی هم مرحوم های خویی دارن که فرماد اصح عدم استحباب است. مرحوم های فاضل لنکرانی هم تبعیت از ایشون کرده، حالا دلیلشون باشد برای فردا انشاءالله. بله بله، میگه مستحب نیست، نه واجب نه مستحب. و صلی الله علی سیدنا محمد.